بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع این همایش فلسفه و هنر هست و بیان مناسبات و روابط این دو با هم. بنابراین باید به تعریف این دو توجه کرد. اولا تعریف فلسفه به این صورت شده که فلسفه دانشی است، علمی است که بحث می کند از موجود به ما انه موجود، یعنی در واقع بحث می کند از وجود در اصل و انواع اون و صفات و خصوصیات اون. بنابراین فلسفه از همه موجوداتی که به نحوی دارای صفت و ویژگی وجود هستند و از هستی بهره‌مندند بحث میکنه. در مرتبه اعلا وجود مطلق است، به معنای وجودی که واجب است، وجودی که اصل وجود است و وجودی که دارای صفات و به تعبیری اسماء است و این صفات و اسماء گرچه وصف ذات الهی و ذات اصل وجود هست، دارای جلوه هاییست در عالم که اونها رو ما به عناوینی مثل علم الهی، قدرت الهی و صفات کمالیه الهی میشناسیم. صفات کمالیه الهی میدونید که به دو دسته تقسیم میشه: صفات جلالیه و جمالیه. صفات جمالیه الهی شامل تمام جلوه های زیبا شناختی اون ذات اقدس هست و به یک تعبیری عالم، کل عالم هستی که مخلوق اراده الهی است، جلوه از جلوه های وجود و طبعا دارای زیبایی ها و جمالی است که در اون هست. هر آنچه که در عالم هست یا جلوه ایست از جمال الهی یا از جلال الهی و مجموعه این عالم خیر است و حسن است و حکمت است، که همه اینا به یک معنا باز برمیگرده به حکمت. حکمت رو تعریف میکنن به نوعی استقامت و کامل کمال و داشتن جنبه های مختلفی که از هر زاویه نگاه کنی جز کمال در اون دیده نمیشه. در حکمت نقص نیست، خداوند حکیم است، خداوند حکمت رو دوست داره و حکمت رو همراه ادیان خودش به وسیله انبیا و رسولش فرستاده و در این حال شامل هر گونه تناسب صحیح و ارتباط صحیح هم می شود و زیبایی رو گاهی تعریف کردند به تناسب و حسن تناسب بین اشیا. در ریاضیات یکی از شاخه‌هایی است که در واقع جلوه‌ای از زیبایی طبیعت خداوند عالم رو بر منهاج مهندسی و اساس محاسباتی، البته به تعبیر عرفی میگیم محاسبات، به صورت حساب و یا به تعبیر قرآنیش قدر یا مقداری آفریده که این تناسب بودند و به همین دلیل زیبا بودند، به همین دلیل خیر بودند. به هر حال عالم به هر صورتی نگاه کنید جلوه های الهی است، از جمله در اون جمال موج میزنه. این جمال لازم نیست جمال صوری باشه، یعنی بصری باشه، جمال معنوی، جمالی که به صورت محدود نمیشه. در خلصه هایی که حکمایی مثلا یونانی، حکیم یونانی فیثاغورس نقل میکنند که در سیر و سلوک خودش در یک شهودی از شهودها نغمه های آسمانی رو شنیده بود، و تعجب نکنیم که در 400 سال پیش حکیم نامدار اسلامی یعنی میر داماد استاد ملا صدرا، یکی از کسانی است که در خلصه های خودش و در اون به اصطلاح سفرهای معنوی خودش به ملکوت، ایشون خلصه ای داره که نقل میکنه که در فضای عالم من فضای دیدم انبوه از نغمه های زیبایی که در فضا پیچیده بود و انسان را حیران می کرد و هر عاقلی رو شیدا می کرد. کتابی هم نوشته به نام خلصه ملکوتیه. عالم، همین عالمی که ما درش زندگی می کنیم، پر از نغمه های زیباست، پر از جلوه های زیباست و همه چیز و همه جا این جلوه ها رو میشه با چشم نظر و با چشم باطن ملاحظه کرد. از طرفی در تعریف هنر هم، هنر واقعی یعنی هنری که ناشی از الهام باشه، ما صفت زیبایی طبیعت رو جزء تعریف هنر میدونیم. یعنی هنر در واقع زیباشناسه، زیبایی شناسه و به باز زیبایی های جهان، حالا این زیبایی ها زیبایی های محسوس نیست البته، چون ادراک هنری، ادراک صحیح هنری یه ادراک شهودی است. ما در تعریف ادراکات خوب است که بدانیم در تعریفی که معروف است و می شود، ادراک رو به تقسیم می کنند به ادراکات حسی و ادراک خیالی و ادراک عقلی. ادراک حسی ادراکی است که با حواس پنجگانه انجام میشه، بصری و سمعی و حواس دیگر. ادراکات خیالی، ادراکیست که خیال یک صحنه است، خیال تعریف در معرفیش خیال متصل میگن، یک عرصه است در ذهن و روح انسان که در اون انسان میتوانه خلاق باشه، خلاقیت کنه، همون گونه که خداوند در عالم خلاقیت میکنه. عالم است که انسان در اونجا انشاء میکنه و تصویر میسازه، مفهوم میسازه، و اون هم برای خودش یک عالمی است که البته با به هنر ارتباط داره. ادراک عقلانی ادراکی است که خب مبتنی است بر یک جور چیزهایی که در فطرت بشر هست و ملاک استدلال هست، و غیر از این سه ادراک، ادراکات دیگری رو هم میشه یافت، از جمله ادراکات الهامی است، یعنی با یک سلسله تنزل از عالم عقل به خیال و ذهن یک جور حقایقی بر انسان الهام میشه. یک نوع از این الهامات به نام قوه قدسیه هست و نوعی از ادراک به صورت حدس در انسان ظاهر میشه. بسیاری از علما، بسیاری از کشفیات، اگر نگیم همه کشفیات، یک جور حدس بوده و در حدسیات مرتبط به عالم واقع قوه قدسیه نامیده میشه و در این طریق انسان ادراکش متصل میشه به جوهره عالم و اصل عالم، که حالا اون عالم رو ما انسان کبیر یا روح القدس یا عقل فعال میتونیم بنامیم. و نوع دیگر البته الهامات انفعالی است، یک نوع دیگر ادراک شهودی است، در واقع علم حضوری انسان پیدا میکنه، در واقع انسان در درون اون حقیقت، حالا حقیقت زیبا اگر باشه، اگر چیزهای دیگری باشه، در عین اون، در ذات اون، در جوهره اون قرار میگیره و ادراک اونجا ادراکی نیست که جدا باشه، مدرک از مدرک. یعنی شخص ادراک کننده در واقع وقتی مثلا فرض کنید یه درختی رو یا یک سیبی رو تصور میکنه، نه اون تصوری که در منطق آمده، بلکه شهود میکنه، در واقع احساس میکنه در درون سیبه، خود سیبه، این سیبه و خود سیب نیست، هم سیب از هم سیب نیست، هم درخت از هم درخت نیست، و واقعیت بیرون در اون غرق میشه. وقتی شهود میکنه یک زیبایی رو، در اون مستغرق میشه و جز اون میشه، اون رو ادراک میکنه و از اون توشهی برمیگیره، در عالم خیال خودش ذخیره میکنه و بعد اون رو به یک صورتی در عالم حس ظاهر میکنه. هنرمند کسیست که با یک نوع پرش و پرواز به عالمی غیر از این عالم، اونجا که حقایق عریان هستند و دیده میشن، نگاه میکنه، یه جلوه از جلوه ها رو میبینه، اون جلوه رو میاد بیان میکنه. حالا ممکنه با سخن باشه، با شعر باشه، با کلام باشه، با تصویر نگاری باشه، که تصویری که از اون واقعیت برای اون ساخته میشه، اون رو میاد سعی میکنه که با یک شکل شخصی خودش بیامیزه و یک تصویری رو جدید نشان بده. یا صوتیست و در آوازش، در موسیقیش اون رو بیان میکنه. یک موسیقی به اصطلاح پرداز، کسی که کارش این است که جلوه ای رو از جلوه های زیبایی میخواد نشان بده. شرطش این است که هنر واقعی همینه که با الهام اون رو دریافته باشه و جمال حقیقت رو دیده باشه، اون جمال رو دریافته باشه. همونطور که عارف در میرداماد مثلا در خلسه ملکوتی خودش یک جمال صوتی رو میبینه و گفته بود که من مدتها بود در یه حالت طهارت و ریاضت خاصی ذکر المغنی یا المغنی رو میگفتم و مغنی از ریشه غنی و غناست. در این عالم به اصطلاح سیر و سلوک به دنبال شکار یک جلوه از زیبای صوتی میره و اون عالم فضای زیبای پر آواز و پر صوت رو میشنوه، مدهوش میشه و کتابی مینویسه در این باره. اینا همه نشانه این است که یه هنرمند میتوانه با اون عالم ارتباط داشته باشه و ببینه. اون عالم عالم واقعیست، جلوه از هستیست، همونطور که زیباست نشانگر هستیست، چون هستی زیباست، هستی هستی مطلق، وجود مطلق، خود باری تعالی جامعه همه این جیم زیبایی هاست. ما در وصف خدا خودمان میگوییم یا الله منی اسألو که من جمال که به اجملهی و کل جمالی که جمیل. خداوند جمیله، خداوند زیباست، بیشترین زیبایی ها اونجاست. بنابراین مخلوق او هم باید زیبا باشه و عارف در این عالم جز زیبایی نمیبینه. هر واقعی، هر قضیه که اتفاق بیفته در اون یه جلوه از زیبایی هست. به همین دلیل هنر هم در جستجوی خودش در فضای هستی گام برمی‌داره. بنابراین هنر هم یکی از شاخه‌های هستی شناسی است، یکی از شاخه‌های فلسفه است و یک فلسفه واقعی نمیتونه از هنر، یعنی کشاف کاشف زیبایی های این عالم، دیده پوشی کنه و به هر حال اون رو هم جزء مسائل فلسفه میشماره که واقعا جا داره در این بین ما دقت ها و چیزهای بیشتری بکنیم. و در اینجا ما در واقع برای ارتباط بین هنر و فلسفه فضایی داریم که گسترده است از انواع زیبایی های خلقت و در عرفان بیش از همه دانش های دیگر و به اصطلاح تلاش های دیگر دنبال این بودند که اون رو بجوند و برای اونها رمزها گذاشتند و رمزهایی که در ادبیات شاعرانه عرفا میشه دید، گاهی گیسوه، گاهی ابروه، گاهی چشمه، گاهی نگاهه، گاهی اعضای زیبای یک صورته. و همه اینها نشانگر این است که هم عارف هم هنرمند به ریزکاری های زیبایی در این عالم نظر دارند. فلسفه هم همینطور، عرفان در درجه کاملش هست و هنر هم اینجوریست. ما در این باب باید دقت های بیشتری بکنیم و ممکنه سوال پیش بیاد که چگونه این جهش و پرواز رو یک آدمی که مثلا حالا اسمش هنرمنده انجام بده، به اصطلاح سازوکاری اگر برای اون هست چگونه هست، سازوکار اون رو در فلسفه بیان کردن. انسان در درون خودش قوایی داره، نیروهایی داره، گاهی اوقات از اون به عقل تعبیر میکنن، گاهی اوقات به عشق تعبیر میکنن. عشق دنبال زیبایی است، عقل دنبال کمال، دنبال ارتباطات منطقی و ریاضی صحیح، در دنبال تناسب بین هر چیزی، سالا یا عمل است یا گفتار است یا هر چیز دیگری. در دنیای بیرون هم فلاسفه عقل فعال رو گفتن، عقل فعال حالا اگر این همون انسان کبیر باشه یا به تعبیری شرعیش روح القدس باشه که صادر اول هست، عقل اول هست، در واقع مجموعه این عالم است با همه داشته‌های خودی که خداوند اون داده. ما در جهانی زندگی میکنیم بسیار بزرگ، ماورای این عالم ماده هم بیشترش در ماورای این عالم ماده است و انسان هم جزئی از این عالم هست و جزئی فعال در این عالم، فعل اون اهم از عمل خارجی یا گفتار یا حتی پندار در عالم اثر میذاره و فعل ما در عالم مثل کسی است که در مقابل کوهی ندایی در میده، این ندا در کوه میپیچه و منعکس میشه، انعکاس اون دارای آثاری است و ما اینا رو به تعبیرهای مختلفی در فرهنگمون داریم که خداوند چگونه عکس العمل انسان رو خیر یا شر امیده و در دنیای دیگه هم پاداش‌هایی هست. بنابراین یک انسان مثل هنرمند یا حکیم یا عارف میتواند از اون حس استعداد درونی خودش استفاده کنه با عقل فعال یا در واقع همون مجموعه عالم متصل بشه. اتصال هم گفتیم که اتصال مادی و ظاهری نیست، در واقع در اون غرق میشه، جزو اون میشه، یک جلوه از جلوه های اون رو میبینه، اون جلوه اون رو شیفته میکنه، شیدا میکنه و برمیگرده. عارف یه وضعی داره، فیلسوف قلم برمیداره اون رو مینویسه در وصف وجود، در وصف عالم موجود و هنرمند هم اون رو به یک صورت دیگه منعکس میکنه. در ضمن این توجه غیر از اون علم و ادراکی است که یک دانشمند تجربی از کشف خودش و ملاحظه خودش و عکسبرداری خودش از طبیعت داره، برای که ما علم رو در فلسفه به دو بخش کلی، علم حضوری و علم حصولی تقسیم کردن. اون چیزی که علم حصولی است به یک صورت گزاره‌های در ذهن انسان منعقد میشه، جایگاه اون ذهن روح اینها رو به عنوان یه ذخیره و در واقع مثل سخت افزاری برای حفظ نرم افزارهایی نگه می‌داره. اما علم حضوری اینطور نیست. از ویژگی‌های هنر این است که شخصی است. از ویژگی‌های علم حضوری هم این است که شخصی است، یعنی یه جور کلیتی نداره که همه ادراک کنن. شخصی است، او میبینه، او میشنوه، او میبینه و ادراک میکنه. البته این ادراک وقتی به صورت علم حصوری و گزارهای علمی در اومد عام میشه، همه میتونن ازش استفاده کنن، کما اینکه فلسفه رو مثلا همه میخوانند. و مهم این است که ما بدانیم که در این عالم، اون فضای گسترده عالم که بهش ملکوت میگن یا بهش جبروت میگن، به هر حال عالم ماده نیست، ماورای عالم ماده است، پر است از انواع زیبایی. و هنرمند کسی است که میتوانه با یه روش خاصی، یعنی یه روش شخصی، یه روش بی اعتنا به عالم حس و روشی متکی به قدرت روح و خب پرواز هم هست دیگه، پرواز کنه، بره اونجا و سیدی بکنه و با خودش بیاره. به همین دلیل است که هنر ارزش داره. هنر به یک معنا قدسی است، مقدسه. اما این هنر هنری نیست که به هر کار همراه با مهارت گفته میشه. امروز به بعضی کارهایی که از مهارت برمیخیزه و ناشی از تکرار و تمرینه، گاهی اوقات به اینها هم هنر گفته میشه. این هنریست که اصطلاحیست، ولی هنر واقعی هنریست که برخواسته از شهود باشه، درک باشه. در برخی از داستانهایی که از حالا شعرها یا نقاشها یا موسیقیدانها و موسیقی نوازها ذکر شده، نقل شده، آمده است که اینها کار خودشون رو مال خودشون نمیدونستن، این رو ناشی از الهام میدونستن و کشف میدونستن، نه اینکه حالا به مهارت اونها بستگی داشته باشه. اونها هم مهارت رو قبول نداشتن. برها در چند کلمه هنر ربطش به فلسفه در موضوع هستی شناسی و زیبایی شناسی است. این هر دو در هر دو هست، هم زیبایی و هم بحثی از وجود، انتولوژی، وجود شناسی. بنابراین هنر رو ما جدای از فلسفه نمیدونیم. جا داره در این زمینه بحث‌های زیادی بشه، البته چون فرصتیست من نخواستم بیشتر از این صحبت بشه. یه مقدارم تکرار کردم که به هر حال بحث جایگاهش معلوم باشه و نتیجه مورد نظر من هم بیان شده باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.